سرخط خبرها، رسانه‌ها، گزارشگری سازمان ملل با دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در بازداشتگاه واخورده است. نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت در بدخشان و آزادی بیان در تاجیکستان و ادامه بازداشت بلاگران دغل گفتار. سلام بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 9 دکبر است. بعد از ظهور امروز 9 دکبر در قرارگاه سازمان ملل در دوشنبه نشست خبری مری لولور، گزارشگری ویژه این سازمان وابسته به همیون حقوق برگزار می شود. مری لولور روز 28 نوامبر به تاجیکستان آمده بود و طولی قریب 2 هفته اینجا بود. مسئولین سازمان ملل هنوز درباره جزئیات واخوری های مری لولور گزارش ندادند، اما از عکس هایی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که مری لولور با نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان دیدارها داشته است. خبرگزاری از پلوس از قبل منبع خود نوشته است که مری لولور با روزنامه‌نگاران بازداشت شده عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی ملاقات داشته است. آنها از وضعیت سلامتی خود شکایت نکردند و تنها گفتند نزدیکانشان را پزمان شدند. آنها خواستند که هر دو در یک حجره یا کامیرا نگهداری شوند. گفته می شود که حالا دلیر امام‌علی همراه زوق بیگ سعید امینی روزنامه‌نگار دیگر تاجیک در یک حجره نگهداری می شوند. مری لولور با پرونده 4 روزنامه‌نگاری محکوم شده تاجیک هم شناس شده است و با چندی از دادرس و دادستان های تاجیک ملاقات کرده است. بینندگان عزیز، از جریان نشست خبری گزارشگری ویژه سازمان ملل در برنامه اخبار برایتان اطلاع بیشتری خواهیم داد. یک هیئت اتحادیه اروپا ضمن سفر به دوشنبه از رویدادهای امسال و سال گذشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان و وضع خبرنگاران حامی حقوق در تاجیکستان به شدت نگرانی کردند. در جلسه مشترک نمایندگان اتحادیه اروپا و مقامات بلندپایه تاجیکستان اوید با حقوق بشر که روز 7 دکبر در دوشنبه برگزار شد، دیپلمات های اروپایی خواستار تحقیق مستقلانه حادثه های بدخشان شدند. در مکالمه 13 سالانه اتحادیه اروپا، هیئت تاجیکستان درباره وضع حقوق بشر از حکومت این کشور دعوت شده است که معیارهای بین المللی مروفیه عادلانه را رعایت نمایند. نمایندگی اتحادیه اروپا روز 8 دکبر با نشر خبرنامه گفتند در ملاقات از جانب تاجیکستان نماینده دستگاه رئیس جمهور و معاونان وزیران کشور شرکت کردند. یک موضوع اصلی بحث در نشست آزادی بیان و دسترسی به اطلاع بود است که چند سال اخیر تاجیکستان را در رابطه با این مسئله ها بسیار تنقید میکنند. در یک مدت کوتاه در کشور 7 خبرنگار بازداشت و به سالهای طولانی محکوم به زندان شدند. اتحادیه اروپا در ملاقات دارید به حقوق بشر از فضای کاری روزنامه‌نگاران، حامیان حقوق بشر و اینچنین دایره وسیع جامعه شهروندی اظهار نگرانی کرده است. رئیس دیوان وزیران قرغیزستان اوقلبек ژاپاров در جلسه پارلمانی گفت تا آخر امسال در ولایت بودکند این کشور هم مرز با تاجیکستان 150 خانه بنیاد می شود. مسئله بنیاد خانه ها در بودکند را وکیل پارلمان قرغیزستان ژان آراکاев در جلسه 8 دکبر مطرح کرد. با گفته او شرکت های بناکاری قسم زیادی مبلغی را که برای ساختمان خانه های آسیب دیده در نتیجه مناقشه مرزی با تاجیکستان جدا شده است دریافت نکردند. ژاپاров در پاسخ گفت برای بنیاد خانه ها در بودکند 1 میلیارد سوم جدا شده است و در صورت ضروری باز جدا کرده می شود. مرز تاجیکستان و قرغیزستان روزهای 14 و 17 سپتامبر شاهد نزوعی نوبتی شد. در نتیجه آن از هر دو طرف بیش از 100 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک یکدیگر را در سر زدن مناقشه عبدار می کنند و در این زمینه یگان تحقیقات مستقلانه انجام نشده است. همه ساله 9 دکبر همچون روزی عمومی جهانی مبارزه بر ضد کرپسی است. در تاجیکستان از سال 2007 نهادی مخصوص اجانس نظارت مولوی دولتی و مبارزه با فساد فعال است. بعضن وقت بازداشت های نمایشی منصبداران و تنقید پرزیدنت درباره زیاد شوی فساد در دولت مشاهده می شود. ولی با این وجود به شوی وز حدی اقل بر پویه این ردبندی صورت نمی گیرد. همکاران ما از ساکنان پرسیدند که آیا در جامعه تاجیکستان کرپسیا وجود دارد؟ پاسخ آنها را یک جا می بینیم.
کرپسیا سوء استفاده برای از منصب است. سوء استفاده برای از منصب است.
یعنی چی؟
یعنی گرفتن پورا. ما
من پیرایم رو دیدمش نکنیسا؟
بله دیدمش را.
مقصد در کدوم در دخترای در کدوم مقاماتای دولتی دیدمش؟
در مقامات ها همش تک همه بهش به نظر میرسد مقصد.
یعنی به نظر شما کاروپس چی هست گفته؟ کاروپس هم فورا گرفتن و چی کدن هم کاروپس هم بخی نسول در بری نمیشه جمعا خیلی خیلی کارات برطرف کدن خیلی خطن در کاری هست که ای اول اومده اومده رفتن نگیره برای خیلی مهنت کنن در کار
به فورا باید بود شوا آدم های با ویژن با فکرم بسیارن با ویژن بسیارن که کاری آدم را به پارا بود کنه.
این کاروپس آسان در زینای بلندی هم وای وجود داره. زینای بلندی هم مخاموتوی دولتی
این سوال شما رو من پراتر کردنی اگر کاروپس وجود نمیشه فقط تشکیلات در نزد پریزیدنت وجود نمیداشتد وجود داشتد که این وجود دارد
به فکری ما باید نظارت سخت شد از طرف حکومت از بلوی شخصانی که به همین کاروپسی چیانده باید نظارت کرده شود باید ممکن که رشکن شود
چی بینه مبارزه باید بکنند
چی خیلی گفتن همو الکور زیاد کردن در کار شرایط زیاد کردن در کار زواد و فابریکا ساختن در کار مثل خلق ها مثل همه شرایط ها که معایو کدی همه کار میدروی ها کار که در آمدن همه شون با کار میشه با زندگی خچون میشه همه ایمان میروه ایشالله
رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از بازداشت یک دختری دیگر خبر داده است که برای دغل گفتاری در پخش مستقیم شبکه اجتماعی متهم می شود. دفتر مطبوعاتی نهاد می نویسد بازداشت شده دختر 27 ساله ساکن شهر دوشنبه تصدیق نموده است که هنگام پخش مستقیم در شبکه تیک تاک نسبت دیگر هم صحبتان خود دشنام های قبیح نموده است و از این کارش پشیمان است. معلوم نیست که او زیر فشار اظهار پشیمانی کرده است یا نه. بازداشت و حبس و عذرخواهی بلاگر بانوها برای سخن یا عملشان در شبکه های اجتماعی میان کاربران شبکه های اجتماعی و جامعه تاجیکستان بحث های را به میان آورده است. برخی بر اینند که فشار و تعقیب بلاگران از طرف مقامات انتظامی درست است. برخی دیگر از پایمال شدن حقوق و آزادی آنها اظهار نگرانی می کنند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان با قزاده همراه میبینیم که از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد.
نهمی دکبر سال 2003 رئیس وقت حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روز اسکندرف در شهر مسکو ربوده و در شرایط مرموز به دوشنبه برده شد. محمد روز اسکندرف با اتهام سوء استفاده از مقام خدمتی، تصرف مبلغ‌های دولتی و راهزنی و فعالیت‌های تروریستی به 23 سال زندان محکوم شد، هرچند خود او به بی‌گناهی‌اش اصرار می‌ورزد. همتایانش گفتند استرداد و زندانی شدن اسکندرف آغاز روند سرکوبی مخالفان تاجیک بود. نهم دکبر سال 2018 انجمن بین‌المللی مینرالوگ‌ها دو معدن نوی کشف شده در تاجیکستان را به فهرست جهانی مینرال‌ها وارد کرد. مینرال‌ها با نام فلغرید و بدخشانیت را گئولوگ‌های تاجیک و روس در قلمرو بدخشان و وادی زرافشان پیدا کردند. مینرال‌ها معدن طبیعی میباشند که در استحصال تجهیزات طبی، اسلحه، موشک‌سازی و دیگر ساحه‌ها استفاده می‌شود. در تاجیکستان علمان کشور 30 مینرال نو پیدا کردند. در جهان بیش از 5300 مینرال ثبت شده است. نهم دکبر را چون زادروز سعدی شیرازی تجلیل میکنند. این شاعر و متفکر عصر 13 زاده شیراز ایران با گلستان و بستانش شهرت یار شد. شش مصرع غزل معروفی او به نیادم اعضا یک دیگرند روی یک قالی ایرانی نوشته شده است که سال 2005 در یک تالار کنفرانس سازمان ملل متحد آویخته شد.
بانک ملی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. روزهای استراحت هم سامانه رادیو زودی با آخرین خبرها در خدمت شماست. برایتان استراحت خوش آرزومندیم. خدا نگهبانتان.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دست تمام ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تمام نمودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را امروز من زرنگزی نوروزشاه تقدیم شما میکنم. میری لولر گزارشگری ویژه سازمان ملل برای حامیان حقوق در پایان سفرش به تاجیکستان از حکومت دعوت کرد فضای پرشدت ترس را از بین برد. اظهارات لولر روز 9 دکبر ضمن یک نشست خبری در دوشنبه صدا داد. لولر از حکومت دعوت کرد که حامیان حقوق را همکار خود بداند نه دشمن. گزارشگری ویژه سازمان ملل گفت مقامات در تاجیکستان باید وضع مدافعان حقوق انسان را به طور کلی بهبود بخشد. بعضی کارمندان دولتی در حکومت تاجیکستان با مدافعان حقوق انسان همکاری مثبت دارند و بعضی پیشرفت ها در قانونگذاری به نظر می رسند. با وجود این بسیاری از آنهایی که به طور آسایشته از حقوق دیگران دفاع می کنند زیر فشاری افزاینده قرار دارند، گفت گزارشگری ویژه سازمان ملل. گزارشگری ویژه سازمان ملل روز 28 نوامبر به تاجیکستان آمد و طول 2 هفته با نمایندگان مقامات، امبودسمن، دادستانی کل، دادگاه عالی، پارلمان و حامیان حقوق انسان ملاقات خود داشت. و اطلاع نمایندگان سازمان ملل در تاجیکستان، میری لولر به شهر خوجند سفر کرد، اما درخواست وی برای بازدید از ولایت مختار کوهستان بدخشان رد شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در مدت 3 سال در زندان‌های کشور 124 زندانی فوتیدند. در آمار رسمی وزارت عدلیه که رادیوی آزادی آن را 9 دکبر دید، آمده است که سال 2019 58 زندانی، سال بعدی 62 نفر و سال 2021 تنها 4 نفر محبوس هنگام ادای جزا با سبب بیماری‌های گوناگون فوتیدند. به قول وزارت سبب مرگ آنها از جمله بیماری‌های راه‌های نفس، اعضای هاضمه، عصب و سرطان، بیماری نور سوی مسئولیتی بدن بوده است. حامیان حقوق میگویند شرایط نامناسب زندان، بدرفتاری پاسبانان با زندانیان و شکنجه از سببهای مرگ و میری اصلی محبوسان در تاجیکستان است. وزارت عدلیه در گزارش جمع‌بستی گفته است که مرگ هر زندانی را دادستانی تفتیش و قرارهای لازمه را قبول میکند. یک مشکل در تحقیق سبب مرگ به گفته وزارت عدلیه رضایت ندادن خویشاوندان زندانیان برای کلبچ کافی و یا تحقیق جسد است. مقامات ایران محسن شکری یکی از 11 شرکت‌داران اعتراض‌های عمومی ضد حکومتی در آن کشور را که به قتل محکوم شدند اعدام کردند. طبق اطلاع بی بی سی محسن شکری صبح 8 دکبر به دار آویخته شده است. قبلا دادگاه انقلابی ایران عملهای او را در جریان اعتراض‌های عمومی که نیمه ماه سپتامبر پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله آغاز شدند دشمن ضد خدا نامیده بود. مقامات ایرانی شکری را به آن متهم کردند که روز 25 سپتامبر امسال راهی را در شهر تهران بسته یک مامور نظامی گروهی بسیج را با کرد زخمی کرده است. خودی شکری گفته بود که او را بعد محاکمه نمایشی و بدون بررسی قانون محکوم به اعدام کردند. اعتراض و ناآرامی در ایران زیاد از 50 روز بازی ادامه دارد. این اعتراض ها بعدی آن آغاز شدند که مهسا امینی 22 ساله با اتهام بدحجابی دستگیر شد و بعد 3 روز در حالت بیهوشی درگذشت. پیوندان او به حامیان حقوق انسان گفتند که او بر اثر لاتو کوب جان باخته است، ولی مقامات ایران ادعا دارند که او بیمار بود. رئیس دیوان وزیران قرقیزستان عاقلبک ژاپارف در جلسه پارلمان گفت تا آخر امسال در ولایت بودکند این کشور هم مرز با تاجیکستان 150 خانه بنیاد می شود. مسئله بنیادی خانه ها در بودکند را وکیل پارلمان قرقیزستان ژنر اکایف در جلسه 8 دکبر مطرح کرد. با گفته او شرکت های بناکاری قسم زیادی مبلغی را که برای ساختمان خانه های آسیب دیده در نتیجه مناقشه مرزی با تاجیکستان جدا شده است دریافت نکردند. رپروف در پاسخ گفت برای بنیادی خانه ها در بودکند 1 میلیارد سوم جدا شده است و در صورت ضروری باز جدا کرده می شود. مرزی تاجیکستان با قرقیزستان روزهای 14 17 سپتامبر شاهد نزاعی نوبتی شد. در نتیجه آن 63 نفر شهروند قرقیزستان کشته و بیش از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات قرقیز همچنین 661 خانه آسیب دیده، 423 تای آن باید از نو بنیاد کرده شوند. مقامات تاجیکستان رسما از کشته شدن 41 تن در نزاعی اخیر خبر دادند. رادیوی آزادی با تکیه به اطلاع منابع خود از مرگ 82 تن خبر داد. دوشنبه و بیشکک یکدیگر را در سر زدن مناقشه عیبدار میکنند و در این زمینه یگان تحقیقات مستقل انجام نشده است. مامورین وزارت امنیت ملی ترکمنستان شهروندانی را که میخواهند به ازبکستان سفر کنند با صحبت دعوت مینمایند. این خبر را یکم صحبت بخش ترکمنی رادیوی آزادی که برای صحبت با وزارت امنیت ملی ترکمنستان دعوت شده بود تصدیق کرد. وقتی همه سندها برای سفر آماده شدند شما باید برای صحبت با وزارت امنیت ملی روید. بعد بازگشت از ازبکستان هم با صحبت دعوت مینمایند. با شهروندان طوری مناسبت میکنند که گویا به ازبکستان جاسوس را میفرستاده باشند. ایزار داشت ساکینی لباب. ماموران امنیتی طلب میکنند که انگامی حضور داشتن در کشور همسایه درباره ترکمنستان حرفی منفی نگویند. همچنین دستور میشود که درباره چگونه زندگی کردن ترکمن تباران در ازبکستان معلومات جمع آوری کنند. در وزارت همچنین خواهش میکنند که حجم معاش کارمندان نظامی گمرک و مهاجران در ازبکستان را معین کنیم. افزوده است هم صحبتی رادیو.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان الفتخانه محمدشاه و خبرنگار و یک فعال جامعه مدنی از بدخشان را به 21 سال زندان محکوم کرده است. افراد آگاه از پرونده امروز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند حکم دادگاه اولی همین هفته صادر شده است ولی جزئیات دیگری ندادند. دادگاه عالی هم هیچ بیانیه درباره حکم صادر نکرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الفتخانه محمدشاه و بر جنایت های گوناگون از جمله دعوت به سرنگونی حکومت متهم می شد، هرچند خودش پیش از بازداشت گفته بود که هیچ کار غیر قانونی نکرده است. پیشتر از این و روز 8 دکبر وزارت امور خارجه امریکا با نشر یک بیانیه کوتاه گفت از گزارش ها درباره جزاهای سخت به خبرنگاران، بلاگرها، فعالان مدنی که از حقوق خودشون برای آزادی بیان استفاده بردند سخت نگران هستند. در بیانیه کوتاه وزارت در توییتر آمده است ما تقاضا میکنیم محاکمه ها آزاد و عادلانه صورت بگیرد و افرادی که ناعادلانه زندانی شده اند آزاد کرده شوند و آزادی بیان حمایت کرده شوند. الفتخانه محمدشاه و یکی دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان است که پس از تظاهرات و نارامی های ماه می امسال در ولایت دستگیر و اکنون به سالهای طولانی زندان محکوم شد. الفتخانه محمدشاه و 65 ساله همچون ژورنالیست مستقل کار میکرد، بخش زبان و ادبیات روسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده بود و در تلویزیون و رادیو بدخشان فعالیت داشت. مؤسس سازمان ناموس و انصاف بود. از سال 2003 تا 2014 در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه درس داده است. در همین حال دادگاه عالی تاجیکستان فراموس ایرگاشف حقوقدان و داوطلب ثبت نام نشده کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2020 در دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه میشد. درباره صدور حکم دادگاه گلچهره اکیمبکوا همسر فراموس ایرگاشف روز 9 دکبر در صفحه‌اش در اینستاگرام خبر داده است. هرچند اون نگفته است که حکم کی صادر شد ولی نوشته است ظاهرا 30 سال آینده و یا تا آخر عمر با سوالهای چرا و برای کدام کار زندگی خواهد کرد. او افزوده است سوالهایی که نه از خداوند و نه از انسان برای آنها جواب گرفته نمیتوانم، نوشته است او. مقامات رسمی و یا دادگاه هیچ خبری درباره حکم فراموز ایرگاشف نشر نکردند. فراموز ایرگاشف را دادستانی به جنایت‌های سنگین از جمله تشکیل اتحاد جنایی متهم می‌کرد و روز 1 دکبر از دادرس خواسته بود او را به 30 سال زندان محکوم کند. 30 سال زندان بعد زندان یک عمری بدترین جزا در تاجیکستان به حساب می‌رود. فراموز ایرگاشف زاده ولایت مختار کویسانی بدخشان از جمله ده‌ها فعالان بدخشانی است که تابستان امسال با اتهام دست داشتن در بی‌نظمی‌ها در خارق روشان بازداشت شدند. این جوان حقوق شناس کمیسی 44 یک گروهی بود که در همکاری با مقامات سبب اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان را تحقیق میکرد. مقامات این کمیسی را گروه جنایتی نامیدند و فعالان آن را بازداشت کردند. نزدیکان بازداشت شده این اتهام را بی اساس میدانند.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال مرا بهتر آفرین.
طالبان در افغانستان 27 نفر را که در بینشان زنان هم بودند در پیش چشمی ست ها نفر شلاق زدند. عبیدالله امینزاده رئیس ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت این افراد با گناه فساد اخلاقی، دزدی، فرار از خانه جزا گرفتند. محاکمه در مصر امروز 8 دکبر در میدان ورزشی شهری چاریکار مرکز ولایت پروان صورت گرفته است. دادگاه طالبان گفت در جریان محاکمه و تطبیق جزا مقامات رسمی طالبان و مردم محل حضور داشتند. خبرنگاران را به آنجا راه ندادند. عبدالرحیم رشید یک مقام دادگاه طالبان گفت آنهایی که جزا گرفتند در 3 دادگاه محاکمه شدند و هر یک از آنها را از 25 تا 39 شلاق زدند. بعضی از آنها به گفته عبدالرحیم رشید همچنین 2 سال را در زندان پسی سر میکنند. او افزوده است پرونده ها گوناگون بود، جزاها نیز گوناگون بود که با امر دادگاه در حضور مردم محل و مقامات اجرا شد. شلاق زدن در مسیر عام یک روز بعد از آن صورت گرفت که در افغانستان و بعد آمدن طالبان به قدرت در ماه آگوست نخستین بار حکم قتل یا قصاص در پیش چشم مردم اجرا شد. روز 7 دکبر در ولایت فراه پدر قربانی یک جنایت مردی را که به قتل پسرش گناهکار دانسته شده است با تیر تفنگ در پیش چشم ست ها نفر کشت. در این باره ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان خبر داده گفت که زمان اجرای قصاص مقامات بلندپایه حکومت طالبان حضور داشتند. بعضیشان از شهر کابل به تماشای اجرای حکم به ولایت فراه آمدند. بنابر گزارش ها مردی که در پیش چشم مردم کشته شد اقرار کرده است که 5 سال پیش یک جوان را تیغ زده کشته و موتورسیکل و تلفنش را ربوده است. دادگاه طالبان در یک بیانیه دیگر گفت که اول همین هفته 3 مرد را برای دزدی در پیش چشم مردم شلاق زدند. آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد از این عملکردهای طالبان و قتل در مسیر هم در افغانستان و جای های دیگر ابراز نگرانی عمیق کرد. استفانی تریمبلی سخنگوی آنتونیو گوترش گفت موضع گیری ما هیچگاه تغییر نیافته است. سازمان ملل مخالف حکم قتل است. او افزود که سازمان میخواهد مراتوری برای حکم قتل را بر افغانستان برگردانند. در عهد اولی طالبان که از سال 1996 تا سال 2001 در حکومت بودند، حکم قتل در مسیر آن و یا سنگسار در حضور ازدیام بزرگ پیوسته اجرا میشد. بعدی بازگشت به قدرت در ماه آگوست سال گذشته و ترک افغانستان کردن نیروی آمریکا و ناتو، طالبان قول دادند به حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام میگذارند. اما با گذشت مدت کوتاه زنان و دختران را از حق زیادی کار و تحصیل محروم کردند و شبهه‌هایی را پیش گرفتند که در سالهای 90 داشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
درود بیننده عزیز، سفر عبدالله محقق و دانشمند شناخته تاجیک بعد یک بیماری طولانی به سر کار برگشت. این دانشمند تاجیک در شهر الماتا زندگی میکند و در دانشگاه روابط بین الملل و زبانهای جهان کار میکند. اندیشه های سفر عبدالله در میان روشنفکران تاجیک فرق کننده است و به گفته خودش هیچگاه با خواست کسی صحبت نکرده و هر چیزی که میگوید خودش میخواهد. اینجا در شهر الماتا مهمان ما هستند. سفر عبدالله، نخست شما را خوش آمدید میگویم، بعد بیماری به چی کار مشغولید؟
درود به شما و به خوانندگان شما و شنوندگان شما. بعد از بیماری طولانی من هنوز دارم تبابت میکنم و گاه آنلاین تدریس میکنم و به کارهای پژوهش مشغولم.
بسیار. بیایید صحبت رو از وضع فرهنگ، علم و ادبیات در تاجیکستان آغاز میکنیم. نظرتان به وضع فعلی علم و فرهنگ در تاجیکستان چگونه است؟
البته من بیش از 30 سال شد که همیشه در اندیشه آن هستم که وضع علم و فرهنگ در کشور ما چگونه است. در بسیار حالت ها مثلا متاسفانه من نمیگویم که ما پیشرفت کردیم و در طول حدودی 20 سال 30 سال اخیر کارهایی که دانشگاه های علوم انسانی، پژوهشگاه های کده های علوم انسانی در تاجیکستان انجام داده است، مثلا اینستیتوی زبان و ادبیات، اینستیتوی شرقشناسی، اینستیتوی تاریخ، اینستیتوی فلسفه، بیشتر برگردان کردنی متون از خط فارسی به خط سیریلیک است که خود این یه فاجعه بزرگ است به نظر من، چون من خودم این کار را کردم و میدانم که کار ساده ای نیست. برای آنکه بس دوره‌ای که من دانشجو بودم یادم میاد که رسول عادی‌زاده یک مرد بزرگ دانشمند بود، دیوان انوری را برگردانده بود به خط سیریلیک و سعدانشاه عمرانوف دسینت دانشگاه دولتی تاجیکستان یا تقریز نوشته بود و ثابت کرده بود که 1,000,000 غلط. یک کار بسیار بسیار مهم است و اشتباه بزرگ این است که بعضی ها گمان میکنند که بهترین نمونه های ادبیات کلاسیکی ما به زبان به خط سیریلیک برگردان شده است. آنچه برگردان شده است حتی 5-7% نیست.
خب در این بله، در باره تحقیقات علمی البته پایان‌تر صحبت میکنیم. بله، من در یک مسئله میخواستم الان صحبت دقت شما رو جلب کنم که ببینید اهالی تاجیکستان نظر به دوره اتحاد شوروی قریب 1 برابر زیاد شد، اما تیرج کتاب‌هایی که امروزها در تاجیکستان چاپ میشود بر از چند برابر کاهش یافته.
اجازه ندادید من تا آخر بگم. مسئله اینه که گاهی اوقات بعضی دانشمندای ما کتاب‌های خوبم نوشتن، پژوهش‌های هم شده و انجام دارد میشد، ولی در مجموع وضع علم و فرهنگ متاسفانه بسیار بسیار ضعیف است و نگران کننده است. حالا که شما درباره کتاب‌ها صحبت کردید، خیلی بعضی کتاب ها نگران کننده است. وقتی که نویسنده خلقی تاجیکستان فرض کردیم مرون کوزاد کتابش با تیرژ 200 نسخه 200 دانه چاپ میشد، خیلی خیلی دردآور است. یا فرض کردیم کتاب شاعری مثل فرزانه تیرژ 500 تا، خیلی خیلی عیب است برای ما. برای آنکه تصور کنید که شما خب پس چند درصدی از ما کتاب میکنه.
به نظرتون چرا کار تا اینجا رسید؟
مسئله اینه که این رسانه های گروهی به ویژه رسانه های الکترونیک اونقدر جایگزین کتاب شدن که الان کتاب نشر، من خودم رئیسی کتابخانه انتشاراتی هستم در اینجا، یک انتشاراتی خصوصی آلجا سلیمانوف رئیسش من هستم. تیراژ کتاب هایی که ما چاپ میکنیم قبلا مثلا در زمان شوروی همین کتاب آلجا سلیمانوف در همینجا چاپ شده بود سال 1990 200,000 کتاب بعد یک هفته دو هفته دیگر پیدا نمی کردیم. الان من تمام آثار آلجا سلیمانوف چاپ کردم، خودم پیشگفتار نوشتم. تیراژ از 3,000 2,000 زیاد نیست، ولی هنوزم به فروش نرفته متاسفانه. این یک سبب. سبب دیگر اینه که در تاجیکستان ما تبلیغ کتاب وجود ندارد.
سال‌های اخیر همین مسئله فرار مخفی از تاجیکستان بسیار داغ است. ده ها نفر پزشکان و آموزگاران و نمایندگان دیگر کسب و کار کشور را ترک میکنند. خب بعضی ها سبب را در سخت شدن زندگی در کشور میدانند، شرایط زندگی. فکر میکنید برای کشور مقامات میگن که خب یک روند معمولی است و جای اینها رو کادرهای نفت پر میکنند.
شما تصور کنید که من یک وقت خواندم که در تاجیکستان چینی ها زمین کشت میکنند، زمین های تاجیکستان. یکی از معنی های کلمه تاجیک در دوران بسیار گذشته صاحب زمین بودن و کشاورزی بود، ولی متاسفانه وقتی چینایی میبیاد زمین های شما کار میکنند، خود شما بچه هاتون رفته در روسیه گاستربایتر می شود و ده ها مرده از روسیه میاد. همه اینها در نهایت کار ناراحت کننده است و نتیجه خوبی ندارد.
ببینید نظرهای شما در چند مسئله وابسته به تاجیکستان انتقادی است. برخی روشنفکران در داخل کشور میگن که انتقاد کردن از بعضی از مسئله ها میتواند برای آنها دردسر بیارد. شما حالا در خارج از تاجیکستان هستید، با آنهایی که در داخل کشور هستند در شرایط فعلی حق میدید که یک کمی برای حفظ خود
بله من شما من متوجه هستم. مسئله اینی که اولا من به کارهای سیاسی کشور هیچ دخالت نمی کنم. سال هاست که هیچ چیزی نگفتم. اما اون چی مربوط به زبان، فرهنگ، خط، ادبیات، تاریخ و اون چی مربوط به مسائلی که ملت ساز است و مهم است برای ما و سرنوشت ما تأثیر می کند نمی تانم خاموش باشم. این یک. دیگر اینکه کسایی که در تاجیکستان هستند اگر بینن که محیط براشان سنگین است نباید حرف زنن، نباید حرف زنن، حفظ باید خودشان بکنن. ولی من معتقدم که دولت تاجیکستان علاقمند باید باشد که اندیشه های مختلف در کشور باشد. این باعث پیشروی می شود. دولت تاجیکستان باید از اندیشه مندان، حتی اندیشه هایی که خلاف اندیشه رایج باشد، حمایت کنند. من برای این چیز اعتقاد دارم و حتی کسی که مثلا کاملا زیدی من باشد برای آرزو میکنم که حرفش گفته تاند. میدونید این مهم نیست، باید اندیشش بگوید و ما باید جواب داده توانیم.
تشکر. ما در آغاز صحبت شما درباره پژوهش ها گفتید. ما امروز در تاجیکستان اکادمیک های زیاد داریم، تقریبا هر سال تعداد آنها زیاد می شود. ولی به نظر شما علم تاجیک در کدام پایه است امروز؟
ببینید من اگر گویم حالتم بد میشه. اکادمیک های تاجیکستان دوستای منم.
از هیچ کس نام نبرده حداقل وضعیم.
ولی من براتون بگویم که در 30 سال آخر اونهایی که در زمینه علوم انسانی اکادمیک شدن یا عضو اکادمی شدن، اغلبش متاسفانه اگر شما جدی بگیرید، اگر مثلا در اون پایه‌ای که مثلا در تصور من عالم واقعی باشن نیستم. متاسفانه اغلب خیلی دردناک است، این واقعیت است. ولی اگر هر کدامش دعوا داشته باشد گوید که من عالمم، من بعد ثابت میکنم، رسمی می نویسم که مثلا این اثرش چی است، اونش چی است، از کجاست.
هر یکی اونها اثرهای دارم، کارهای علمی انجام دادن. البته
ببینید مثلا ما دو چیز داریم، علم و شبیه علم. روسی با میگوید نوکا ای نوکا ابرازیا، главный враг науки это её наукообразие, наукообразность. یعنی شبیه علم بودن. همه اینها مثلا یک کارای کردن، ولی ببینید وقتی ما مثلا درباره اکادمی اون زمان شوروی فکر میکردیم، ما همیشه فکر میکردیم که کسای وارد اون اکادمی میشن که واقعا حرفی تازه گفته باشن. حرفی که گفتن حرفی ساده نیست و تازه، حرفی نو است. خب از این نقطه نظر شما جدی به کارهایی که شده است نگاه کنید، خودتون به خلاصه میایید.
و سوال بعدی ما همین است، چرا ما عالم سطح جهانی نداریم؟ این سوال در تاجیکستان گاه ناگاه
عالم سطح جهانی تاجیک دارد شبت... اما در تاجیکستان ندارد. شاید مثلا 3 پسر شکوروف عالمای سطح جهانی هستند، مثلا استاد شریف شکوروف یکی از بزرگترین دانشمندان است که هم ایران شناس است هم فرهنگ شناس، و کتاب هایی که اون می نویسد و سطحی که اون می نویسد سطح جهانی بدون تردید. استاد اکبر تورسونوف تا زمانی که در امریکا بود، در روسیه بود، عالم سطح جهانی بود، اما محیط تاجیکستان نمی دانم اونه چی کار کرد که وقتای آخر خاموش است.
حالا می خواهم در باره خودتان پرسم، چرا زمانی از تشبسکارانی رستاخیز یک سازمانی سیاسی بوده و حالا سیاست کنار رفته؟
من سال 1994 در حضور همه بچه هایی که آمده بودن، هم از ایران و هم از دوشنبه و هم از مسکو، در آلماتا جلسه رستاخیز برگزار شد. رسمی یعنی درخواست نوشتم که من دیگر با شما نیستم.
مسئله خط یعنی بازگشت به خط فارسی بیش از 30 سال است که ادامه دارد و هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. خب اجازه بدهید یک سوال آخر را بپرسم درباره
سبب این است که طبیعی است که طرفداران و مخالفان دارد، اونهایی که خوب میدانند که زبان یک است و خوب میدانند که این کار به سودی ماست، اونها از بس که خودشان این خط خوب نمیدانند شرمندوار نمیخواهند که مثلا دیگران هم بدانند. ورنه
دلیل اونها این است که بازگشت به خط فارسی باز هم یک بار دیگه مردم رو بی‌سواد میکنند.
مثل این که خیلی حرفی احمقانه است، خیلی حرفی بی‌معنی است.
مثل اینکه از خط فارسی
به کریمی و هم تو چیزی نیست. ببینید من این پروسه برنامه‌ریزی درست میخواهد. مثل استالین نیستیم که ما با یک اشاره برود گوییم که فردا شما این خط بس کنید. این کار اینجوری نباید شود. از کلاس اول شروع کنیم تا 11 سال درس میخوانند یا 12 سال درس
دارند؟ 11 سال.
بعد از 11 سال با 5 سال دیگر دانشگاه خوانند. این که تمام کردن اینجوری باید کرد. این پروسس در دوره یه دوره بزرگی از 10 تا 25 سال باید انجام شود که من در این باره نوشته بودم هیچ ضرری نمیبیند و هیچ کس هم بی‌سواد نمیشه.
بسیار خوب. همصحبتی ما بودن دانشمند تاجیک سفر عبدالله. تشکر که ما را تا آخر همراه کردید.
المپی آسیا در شهر ریاض عربستان سعودی آمادگی ها به المپیاده پاریس 2024 و بازی های آسیایی سال 2023 بررسی شد. دسته پنشری ناحیه جلال الدین بلخی غالب مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های دختران تا 17 ساله گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در همایش منطقوی همبستگی المپی که آن را شروع المپی آسیا از 4 تا 7 دکبر در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار کرد، نمایندگان کمیته های ملی المپی شرکت ورزیدند. تاجیکستان را در این همایش نایب پرزیدنت کمیته ملی المپی دلشاد نظرف و دبیر کلی این کمیته محمد شاه عبدالله‌زاده نمایندگی کردند. مدیر بخش بازی های ورزشی شورای المپی آسیا حیدر فرمان گفت که همایش 4 روزه برای وکیلان کمیته های المپی زمینه کاملی را فراهم آورد تا مسائل مورد توجه طرفین به خصوص آمادگی ها به دو بازی مجموعی شورای المپی آسیا در سال 2023 بازی های 19 آسیایی در هنگجوی چین از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر و بازی های 6 آسیایی را در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در بانکوک و مضافات چونبوری تایلند از 17 تا 26 نویبر بررسی نمایند. در همایش اینچنین مسئله آمودگی ها با بازی های 33 تابستانه المپی در پاریس بررسی شد. از نامی کمیته المپی و پارالمپی عربستان سعودی عبدالعزیز البقوس گفت که همایش به کمیته های المپی در مورد آمادگی ها به المپیاده پاریس 2024 کمک خواهد کرد. جف سیو نایب مدیر بخش روابط بین المللی کمیته تدارکات بازی های آسیایی گفت که 54 میدان مسابقات در 6 شهر و 31 تمرینگاه مستقل مورد استفاده قرار گرفتند. بازی های 6 آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در تایلند، 35 نمود رسمی ورزش و 2 نمود ورزش نمایشی در مجموع 334 چورابینی را در بر میگیرد. خبری دیگر، مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله که در شهر باختری ولایت ختلان دایر گردید با پیروزی تیم پنچری ناحیه جلال الدین بلخی با انجام رسید. زیبا گسیموا مربی فوتبال در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار خوشحالی کرد که سالهای اخیر فوتبال در تاجیکستان میان دختران رشد میکند.
فدراسیون فوتبال بلا پردلوژن
و این بازی ها در دایره برنامه رشد فوتبال برای بانوان که از جانب فدراسیون فوتبال قبول شد برگزار می شود. دسته های بانوان زیاد شده ایستاده است. من می خواهم بگویم که باید استریوتیپ ها از بین برده شود. اگر پدر و مادران همراه با مربیان کمک و کودکان را هوسمند کنند خوب می شود. فوتبال بر رشد دختران هیچ ضرری ندارد.
مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله در 2 مرحله مقدماتی و نهایی برگزار شد. در مرحله اول 14 دسته در 2 گروه با هم رقابت کردند. بعدی جنبست بازی های منطقوی از هر گروه 3 دسته به مرحله نهایی راه یافتند. همین طریق در مرحله نهایی مسابقات 6 دسته شرکت ورزید. در بازی نهایی دسته پنشری ناحیه جلال الدین بلخی تیم بشکنت ناحیه ناصری خسرو را با حساب 2-1 مغلوب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. برای جای سیوم دسته جوانی ناحیه جبار رسولوف بر تیم زیبونیسای دوشنبه با حساب 2-0 غالب آمده با مدال های برنجی مکافاتانیده شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به برنامه مهمونی آزاده از رادیو آزاده خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمون برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک می باشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایون سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از آن کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی سپاسیبا رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمانی ما شده اید. با همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت و زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیاد جهانیان حادثه های اوکراین را پیگیری میکنند. از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیاد درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونین دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الکه بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشگاه جنایت دهشتناک انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت. زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند، کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، آثارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمار سونو کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق موندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپوروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Были разрушены целые подъезды в жилых домах многоэтажных, погибли десятки людей, сотни людей были ранены. Из-за их жизни сейчас борются наши врачи.
جناب سفیر، می خواستم همچنین از شما درباره رایپورسی که جانب روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می دادید.
Хочу сказать, что ответ на ваш вопрос, он очень простой и понятный.
تشکر به توجهتون. باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمین‌های اوکراین و قلمرو روسیه غیر قانونی دانسته شدند. گذشته از این سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم‌های غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نکته است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه پنج کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گویم غصب قلمرو این دزدی است. آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть у нее нашу землю.
Джануби Сафир, мы итило дарим, что пайгоги 21-ми Русия, который дар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалб шудан. Ойо шумо итило дарит, что тедоди онхо чимирдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишвари шумо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая раскрутирована в Таджикистане, принимают...
Вокян сарбозони пойгой 201-й Русия да Таджикистан да джанг барзиди Украина нахши фаоли доран. Фикр мекунам, джуз у томхои асоси ин пойго дар мухи марти соли джори ба Украина фиристода шуда буданд. Нейрухо ва техника низоми ин пойго пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди тедоди нейрухо, ман бо баровардани таткот журналисти радиои озоди рози хастам. Мо ба ин назарем ки 1500 то 1700 нерӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. Иттилои дар даст аст ки онҳо дар ҳайати ду батальёни гурӯҳҳои тактикӣ ҷангида истодаанд. Омори дақиқеро гуфтан душвор аст, зеро ин ҷанг аст ва ҳар рӯз метавонад талафоте сурат бигирад. Ин сарбозон асосан дар ду самт, дар маҳалли Донецк ва Купинск мушоҳида шуданд. Ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои атрофи Леман ва минтақаҳои дигар дида шуданд.
Они принимали активную часть в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
Ҳама мо медонем, ки дар Русия басиҷи умуми эълон шудааст барои эъзоми сарбозон ва низомиён ба ҷанг алайҳи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина,
вобаста ба басеҷи умумӣ гуфтаниам, ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низомӣ ӯро водор месозанд тасмимҳое бигирад, ки ба мисли хомӯшсозии алангаи боистифода аз бензин бошад. Басеҷи умумӣ ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад, ки бо чунин кор наметавонад моро тарс ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд, ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии ГААГа намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. Бадии кор дар он аст, ки Путин тасмим гирифтааст на танҳо мардуми кишвари худ, балки сокинони кишварҳои шарикашро низ ба ин кор саҳим кунад. Зеро иттилои дар даст дорем, ки Русия мехоҳад нафарони душаҳрвандӣ дошта ё муҳоҷирони хоҳони шаҳрвандии Русияро низ ба ҷанг дар Украина сафарбар кунад. Ҳарчанд мақомоти расмии Русия ин корро рад мекунанд, вале ин раванд аллакай шурӯъ шудааст. Дар ин бора дар интернет иттилои зиёде ҳаст ва ҳоло чунин навигариҳоро наметавон пинҳон кард. Дар замони Шӯравӣ ду рӯзнома буд: Правда ва Известия. Ҳоло бошад дастрасӣ ба иттилоъ хеле бузург шудааст. Дар ин зимн мехостам он идда аз шаҳрвандони кишвари ба мо дӯсти Тоҷикистонро гӯшдор диҳам, ки фикри ширкат дар сафи ғосибгар дар Украинаро аз сар дур кунанд, зеро ин кор боиси ғаму анду ва фалокат мешавад.
Принять участие в боевых действиях на территории Украины, на стороне агрессора, я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Ми хостам ҳамзамон бипурсам аз шумо, ки оё маълумоти дақиқе доред, ки чӣ теъдоде аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд?
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация,
посухи ман чунин аст, ки савол хеле душвор аст. Барои чӣ? Барои он ки ҳар як иттилоъ дар ин бора, ки гуфта мешавад, бояд санҷида шуда бошад. Бояд бигӯям, ки дар ин кор нақши хабарнигорон низ бузург аст. Ҳамон тавре ки қаблан гуфтам, Русия ҳадаф дорад, ки ба ин ҷанг ҳарчи бештар аз миллатҳои худи Русияро ҷалб созад. Мо мебинем, ки дар ин ҷанг дар сафи артиши Русия намояндаҳои миллатҳои Қавқоз ё Бурятия ва Удмуртия ва миллатҳои дигар меҷанганд. Русия мехоҳад халқҳои кишварҳои дигарро низ ба ин ҷанги хунин ҷалб созад.
در این مسئله ها باید خیلی احتیاط کار بود و هر اطلاع را باید دقیق سنجید. من حالا نمیتوانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاع دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. میدونیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفرانی هستند ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز به محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این نورین می خواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشور است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه اندازی شده بود، زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشان در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دامی مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
И такие шансы весьма реальны погибнуть во время этих боевых действий.
تشکر جناب سفیر و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیزی گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه به ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحه‌های انرژی و نیروی برقی آبی همکاری‌های گسترده داشتیم. کارخانه‌های اوکراینی در بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و می‌خواستند حالا نیز در ساختمان‌های نیروگاه‌های برقی آبی شرکت داشته باشند. اما این جنگ در این نیت‌ها تغییرات‌های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه‌ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله‌های نظامی قرار می‌گیرند. برای همین پیش‌بینی کردن من درباره دورنمای همکاری‌های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقتی در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز می یابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
конечно мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جناب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
خط خبرها، رسانه‌ها، گزارشگری سازمان ملل با دلیری امام‌علی و عبدالله غربتی در بازداشتگاه واخورده است. نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت در بدخشان و آزادی بیان در تاجیکستان و ادامه بازداشت بلاگران دغل‌گفتار.
سلام بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 9 دکبر است. بعد از ظهور امروز 9 دکبر در قرارگاه سازمان ملل در دوشنبه نشست خبری مری لولور، گزارشگری ویژه این سازمان وابسته به همیان حقوق برگزار می شود. مری لولور روز 28 نوامبر به تاجیکستان آمده بود و طول قریب 2 هفته اینجا بود. مسئولین سازمان ملل هنوز درباره جزئیات واخوری های مری لولور گزارش ندادند، اما از عکس هایی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که مری لولور با نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان دیدارها داشته است. خبرگزاری از پلوس از قبل منبع خود نوشته است که مری لولور با روزنامه‌نگاران بازداشت شده عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی ملاقات داشته است. آنها از وضعیت سلامتی خود شکایت نکردند و تنها گفتند نزدیکانشان را پزمان شدند. آنها خواستند که هر دو در یک حجره یا کامره نگهداری شوند. گفته می شود که حالا دلیر امام‌علی همراه زوق بیگ سعید امینی روزنامه‌نگار دیگر تاجیک در یک حجره نگهداری می شوند. مری لولور با پرونده 4 روزنامه‌نگاری محکوم شده تاجیک هم شناس شده است و با چند از دادرس و دادستان های تاجیک ملاقات کرده است. بینندگان عزیز، از جریان نشست خبری گزارشگری ویژه سازمان ملل در برنامه اخبار برایتان اطلاع بیشتری خواهیم داد. یک هیئت اتحادیه اروپا ضمن سفر به دوشنبه از رویدادهای امسال و سال گذشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان و وضع خبرنگاران حامی حقوق در تاجیکستان به شدت نگرانی کردند. در جلسه مشترک نمایندگان اتحادیه اروپا و مقامات بلندپایه تاجیکستان اوید با حقوق بشر که روز 7 دکبر در دوشنبه برگزار شد، دیپلمات‌های اروپایی خواستار تحقیق مستقلانه حادثه‌های بدخشان شدند. در مکالمه 13 سالانه اتحادیه اروپا، هیئت تاجیکستان درباره وضع حقوق بشر از حکومت این کشور دعوت شده است که معیارهای بین‌المللی مرافعه عادلانه را رعایت نمایند. نمایندگی اتحادیه اروپا روز 8 دکبر با نشر خبرنامه گفتند در ملاقات از جانب تاجیکستان نماینده دستگاه رئیس جمهور و معاونان وزیران کشور شرکت کردند. یک موضوع اصلی بحث در نشست آزادی بیان و دسترسی به اطلاع بود است که چند سال اخیر تاجیکستان را در رابطه با این مسئله ها بسیار تنقید میکنند. در یک مدت کوتاه در کشور 7 خبرنگار بازداشت و به سالهای طولانی محکوم به زندان شدند. اتحادیه اروپا در ملاقات اوید به حقوق بشر از فضای کوری روزنامه‌نگاران، حامیان حقوق بشر و اینچنین دایره وسیع جامعه شهروندی اظهار نگرانی کرده است. رئیس دیوان وزیران قرغیزستان اوقلبیگ ژاپاروف در جلسه پارلمانی گفت تا آخر امسال در ولایت بودکند این کشور هم مرز با تاجیکستان 150 خانه بنیاد می شود. مسئله بنیاد خانه ها در بودکند را وکیل پارلمانی قرغیزستان ژانراکایف در جلسه 8 دکبر مطرح کرد. با گفته او شرکت های بناکاری قسم زیادی مبلغی را که برای ساختمان خانه های آسیب دیده در نتیجه مناقشه مرزی با تاجیکستان جدا شده است دریافت نکردند. ژاپاروف در پاسخ گفت برای بنیاد خانه ها در بودکند 1 میلیارد سوم جدا شده است و در صورت ضروری باز جدا کرده می شود. مرز تاجیکستان با قرغیزستان روزهای 14 و 17 سپتامبر شاهد نزاعی نوبتی شد. در نتیجه آن از هر دو طرف بیش از 100 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک یکدیگر را در سر زدن مناقشه عبدار می کنند و در این زمینه یگان تحقیقات مستقلانه انجام نشده است. همه ساله 9 دکبر همچون روزی عمومی جهانی مبارزه بر ضد کرپسی است. در تاجیکستان از سال 2007 نهادی مخصوص آژانس نظارت مولوی دولتی و مبارزه با فساد فعال است. بعضن وقت بازداشت های نمایشی منصبداران و تنقید پرزیدنت درباره زیاد شوی فساد در دولت مشاهده می شود. ولی با این وجود بهشوی وضع حدی اقل بر پویه این ردبندی صورت نمی گیرد. همکاران ما از ساکنان پرسیدند که آیا در جامعه تاجیکستان کرپسی وجود دارد؟ پاسخ آنها را یک جا می بینیم.
کرپسی سوء استفاده برای از منصب است. سوء استفاده برای از منصب است.
یعنی چی؟
یعنی گرفتن پورا. ما
دم جمعه ما دیده می شود کرپسی؟
بله دیده می شود.
مقصد در کدوم در دفتر یا در کدوم مقامات های دولتی دیده می شود؟
در مقامات ها همش تک همه بیش به نظر می رسد مقصد.
یعنی به نظر شما
کروپسی
چی
هست گفته کروپسی هم فورا گرفتن چی کدن هم کروپسی بخوی مثال به این نمیشه جماعه خیلی کارات برطرف کردن خیلی خطان در کاری هست که ای اول اومده اومده رفتن میگیره برای خیلی مهنت کنن در کار
به پارا باید بود شوه آدم های با ویژیان با فکرم بسیارن با ویژیان بسیارن که کاری آدم را به پارا بود کنن
این کروپس آسان در زینای بلندی همون وای وجود داره زینوی بلندی همون مخاموتوی دولتی
این سوال شما رو من پراتر کردنی اگر کروپسی وجود نمیشه فقط تشکیلات در نزد پریزیدنت وجود نمیداشت وجود داشت از که این وجود دارد
به فکری ما باید نظارت سخت شد از طرف حکومت از بلوی شخصانی که به همین کروپسی چیانده باید نظارت کرده شد باید ممکن که ریشه کن شد
چی گونه مبارزه باید بکن دکتر؟
چی خیلی گفتن همو الکور را زیاد کردن در کار شرایط را زیاد کردن در کار زواد و فابریکا ساختن در کار مثل خلق هم مثل همه شرایط ها که معایو کدی همه کار می درویا کار که در آمدن همه شون با کار می شود با زندگی خچون می شود همه ای بایی می روی شلو
رئیسات وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از بازداشت یک دختری دیگر خبر داده است که برای دغل گفتاری در پخش مستقیم شبکه اجتماعی متهم می شود. دفتر مطبوعاتی نهاد می نویسد بازداشت شده دختری 27 ساله ساکن شهر دوشنبه تصدیق نموده است که هنگام پخش مستقیم در شبکه تیک تاک نسبت دیگر هم صحبتان خود دشنامه قبیح نموده است و از این کارش پشیمان است. معلوم نیست که او زیر فشار اظهار پشیمانی کرده است یا نه. بازداشت و حبس و عذرخواهی بلاگر بانوها برای سخن یا عملشان در شبکه‌های اجتماعی میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و جامعه تاجیکستان بحث‌های را به میان آورده است. برخی بر اینند که فشار و تعقیب بلاگران از طرف مقامات انتظامی درست است. برخی دیگر از پایمال شدن حقوق و آزادی آنها اظهار نگرانی می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان با خزرده همراه می‌بینیم که از مهم‌ترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
دوم دکبر سال 2003 رئیس وقت حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روز اسکندرف در شهر مسکو را بوده و در شرایط مرموز و دوشنبه برده شد. محمد روز اسکندرف با اتهام سوء استفاده از مقام خدمتی، تصرف مبلغ های دولتی و راهزنی و فعالیت های تروریستی به 23 سال زندان محکوم شد. هرچند خود او به بی‌گناهیش اصرار می‌ورزد. همتایانش گفتند استرداد و زندانی شدن اسکندرف آغاز روند سرکوبی مخالفان تاجیک بود. 9 دکبر سال 2018 انجمن بین‌المللی مینرالوگ‌ها دو معدن نوی کشف شده در تاجیکستان را به فهرست جهانی مینرال‌ها وارد کرد. مینرال‌ها با نام فلغرید و بدخشانیت را گئولوگ‌های تاجیک و روس در قلمرو بدخشان و وادی زرافشان پیدا کردند. مینرال‌ها معدن طبیعی میباشند که در استحصال تجهیزات طبی، اسلحه، موشک‌سازی و دیگر ساحه‌ها استفاده می‌شود. در تاجیکستان آلمانی کشور 30 مینرال نو پیدا کردند. در جهان بیش از 5300 مینرال ثبت شده است. 9 دکبر را چون زادروز سعدی شیرازی تجلیل میکنند. این شاعر و متفکر عصر 13 زاده شیراز ایران با گلستان و بستانش شهرت یار شد. شش مصرع غزل معروف او بنی آدم اعضا یکدیگرند روی یک قالی ایرانی نوشته شده است که سال 2005 در یک تالار کنفرانس سازمان ملل متحد آویخته شد.
بانک ملی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. روزهای استراحت هم سامانه رادیو آزادی با آخرین خبرها در خدمت شماست. برایتان استراحت خوش آرزومندیم. خدا نگهبانتان.
خبرها
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آن دو رو
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام اخیرین تحولات تاجیکستان و جهان را امروز من زرنگزی نوروز شو تقدیم شما میکنم مری لولر گزارشگری ویژه سازمان ملل برای حامیان حقوق در پایان سفرش به تاجیکستان از حکومت دعوت کرد فضای پرشدت ترس را از بین برد اظهارات لولر روز 9 دکبر ضمن یک نشست خبری در دوشنبه صدا داد لولر از حکومت دعوت کرد که حامیان حقوق را همکار خود بداند نه دشمن گزارشگری ویژه سازمان ملل گفت مقامات در تاجیکستان باید وضع مدافعان حقوق انسان را به طور کلی بهبود بخشد کارمندان دولتی در حکومت تاجیکستان با مدافعان حقوق انسان همکاری مثبت دارند و بعضی پیشرفت ها در قانونگذاری به نظر می رسند. با وجود این بسیاری از آنهایی که به طور آسایشته از حقوق دیگران دفاع می کنند زیر فشار افزاینده قرار دارند گفت گزارشگری ویژه سازمان ملل. گزارشگری ویژه سازمان ملل روز 28 نوامبر به تاجیکستان آمد و طول دو هفته با نمایندگان مقامات امبودسمن دادستانی کل دادگاهی عالی پارلمان و حامیان حقوق انسان ملاقات خود داشت و اطلاع نمایندگان سازمان ملل در تاجیکستان مری لولر به شهر خوجند سفر کرد اما درخواست وی برای بازدید از ولایت مختار کوهستان بدخشان رد شده است مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در مدت 3 سال در زندان‌های کشور 124 زندانی فوتیدند. در آمار رسمی وزارت عدلیه که رادیوی آزادی آن را 9 دکبر دید، آمده است که سال 2019 58 زندانی، سال بعدی 62 نفر و سال 2021 تنها 4 نفر محبوس هنگام ادای جزا با سبب بیماری‌های گوناگون فوتیدند. با قبل وزارت سبب مرگ آنها از جمله بیماری‌های راه‌های نفس، اعضای هاضمه، عصب و سرطان، بیماری رسایی مسئولیتی بدن بوده است. حامیان حقوق میگویند شرایط نامناسب زندان، بدرفتاری پاسبانان با زندانیان و شکنجه از سببهای مرگ و میر اصلی محبوسان در تاجیکستان است. وزارت عدلیه در گزارش جمع‌بستی گفته است که مرگ هر زندانی را دادستانی تفتیش و قرارهای لازمه را قبول میکند. یک مشکل در تحقیق سبب مرگ به گفته وزارت عدلیه رضایت ندادن خویشاوندان زندانیان برای کلبچه کافی و یا تحقیق جسد است. مقامات ایران محسن شکری یکی از 11 شرکت‌داران اعتراض‌های عمومی ضد حکومتی در آن کشور را که به قتل محکوم شدند اعدام کردند. طبق اطلاع بی بی سی محسن شکری صبح 8 دکبر به دار آویخته شده است. قبلا دادگاه انقلابی ایران عملهای او را در جریان اعتراض‌های عمومی که نیمه ماه سپتامبر پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله آغاز شدند دشمن ضد خدا نامیده بود. مقامات ایرانی شکری را به آن متهم کردند که روز 25 سپتامبر امسال راه را در شهر تهران بسته یک مامور نظامی گروه بسیج را با کرد زخمی کرده است. خودی شکری گفته بود که او را بعد محاکمه نمایشی و بدون بررسی قانون محکوم به اعدام کردند. اعتراض و ناآرامی در ایران زیاده از 50 روز بازدید آمده است. این اعتراض ها بعدی آن آغاز شدند که مهسا امینی 22 ساله با اتهام بدحجابی دستگیر شد و بعد 3 روز در حالت بیهوشی درگذشت. پیوندان او به حامیان حقوق انسان گفتند که او بر اثر لاتو کوب جان باخته است ولی مقامات ایران ادعا دارند که او بیمار بود. رئیس دیوان وزیران قرقیزستان عاقلبек ژاپاров در جلسه پارلمان گفت تا آخر امسال در ولایت بودکند این کشور هم مرز با تاجیکستان 150 خانه بنیاد می شود. مسئله بنیاد خانه ها در بودکند را وکیل پارلمان قرقیزستان ژنر اکایف در جلسه 8 دکبر مطرح کرد. به گفته او شرکت های بناکاری قسم زیادی مبلغی را که برای ساختمان خانه های آسیب دیده در نتیجه مناقشه مرزی با تاجیکستان جدا شده است دریافت نکردند. ژاپاров در پاسخ گفت برای بنیاد خانه ها در بودکند 1 میلیارد سوم جدا شده است و در صورت ضروری باز جدا کرده می شود. مرزی تاجیکستان با قرقیزستان روزهای 14 و 17 سپتامبر شاهد نزاع نوبتی شد. در نتیجه آن 63 نفر شهروند قرقیزستان کشته و بیش از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات قرقیز همچنین 661 خانه آسیب دیده 423 تای آن باید از نو بنیاد کرده شوند. مقامات تاجیکستان رسما از کشته شدن 41 تن در نزاع اخیر خبر دادند. رادیو آزادی با تکیه به اطلاع منابع خود از مرگ 82 تن خبر داد. دوشنبه و بیشکک یکدیگر را در سرزدن مناقشه
عیبدار میکنند و در این زمینه یگان تحقیقات مستقل انجام نشده است. مامورین وزارت امنیت ملی ترکمنستان شهروندانی را که میخواهند به ازبکستان سفر کنند به صحبت دعوت مینمایند. این خبر را یکم صحبت بخشی ترکمنی رادیوی آزادی که برای صحبت به وزارت امنیت ملی ترکمنستان دعوت شده بود تصدیق کرد. وقتی همه سندها برای سفر آماده شدند، شما باید برای صحبت به وزارت امنیت ملی روید. بعدی بازگشت از ازبکستان هم به صحبت دعوت مینمایند. با شهروندان طوری مناسبت میکنند که گویا به ازبکستان جاسوس را میفرستاده باشند. ایزار داشت ساکینی لباب. ماموران امنیتی طلب میکنند که انگامی حضور داشتن در کشور همسایه درباره ترکمنستان حرفی منفی نگویند. همچنین دستور میشود که درباره چگونه زندگی کردن ترکمن تباران در ازبکستان معلومات جمع آوری کنند. در وزارت همچنین خواهش میکنند که حجم معاش کارمندان نظامی، گمرک و مهاجران در ازبکستان را معین کنیم. افزوده است هم صحبتی رادیو.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان الفتخانه محمدشای و خبرنگار و یک فعال جامعه مدنی از بدخشان را به 21 سال زندان محکوم کرده است. افرادی آگاه از پرونده امروز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند حکم دادگاه اولی همین هفته صادر شده است، ولی جزئیات دیگری ندادند. دادگاه عالی هم هیچ بیانیه درباره حکم صادر نکرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الفتخانه محمدشای و بر جنایت‌های گوناگون از جمله دعوت به سرنگونی حکومت متهم می‌شد، هرچند خودش پیش از بازداشت گفته بود که هیچ کاری غیر قانونی نکرده است. پیشتر از این و روز 8 دکبر وزارت امور خارجه آمریکا با نشر یک بیانیه کوتاه گفت از گزارش‌ها درباره جزاهای سخت به خبرنگاران، بلاگرها، فعالان مدنی که از حقوق خودشون برای آزادی بیان استفاده بردن سخت نگران هستند. در بیانیه کوتاه وزارت در توییتر آمده است: ما تقاضا می‌کنیم محاکمه‌ها آزاد و عادلانه صورت بگیرد و افرادی که ناعادلانه زندانی شده‌اند آزاد کرده شوند و آزادی بیان حمایت کرده شوند. الفتخانه محمدشای و یکی دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان است که پس از تظاهرات و نارامی های ماه می امسال در ولایت دستگیر و اکنون به سالهای طولانی زندان محکوم شد. الفتخانه محمدشای و 65 ساله همچون ژورنالیست مستقل کار میکرد، بخش زبان و ادبیات روسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده بود و در تلویزیون و رادیو بدخشان فعالیت داشت. مؤسسه سازمان ناموس و انصاف بود. از سال 2003 تا 2014 در دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه درس داده است. در همین حال دادگاه عالی تاجیکستان فراموس ارگاشف، حقوقدان و داوطلب ثبت نام نشده کرسی پرزیدنتی، در انتخابات سال 2020 در دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه می شد. در باره صدور حکم دادگاه، گلچهره اکیمبکوا، همسر فراموس ارگاشف، روز 9 دکبر در صفحه‌اش در اینستاگرام خبر داده است. هرچند اون نگفته است که حکم کی صادر شد، ولی نوشته است ظاهراً 30 سال آینده و یا تا آخر عمر با سوالهای چرا و برای کدام کار زندگی خواهد کرد. او افزوده است سوالهایی که نه از خداوند و نه از انسان برای آنها جواب گرفته نمیتوانم، نوشته است او. مقامات رسمی و یا دادگاه هیچ خبری درباره حکم فراموز ارگاشف نشر نکردند. فراموز ارگاشف را دادستانی به جنایت‌های سنگین از جمله تشکیل اتحاد جنایی متهم می‌کرد و روز 1 دکبر از دادرس خواسته بود او را به 30 سال زندان محکوم کند. 30 سال زندان بعد زندان یک عمری بدترین جزا در تاجیکستان به حساب می‌رود. فراموز ارگاشف زاده ولایت مختار کویسان بدخشان از جمله ده‌ها فعالان بدخشانی است که تابستان امسال با اتهام دست داشتن در بی‌نظمی‌ها در خارق روشان بازداشت شدند. این جوان حقوق شناس کمیسی 44 یک گروهی بود که در همکاری با مقامات سبب اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان را تحقیق میکرد. مقامات این کمیسی را گروه جنایتی نامیدند و فعالان آن را بازداشت کردند. نزدیکان بازداشت شده این اتهام را بی اساس میدانند.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال پرست.
طالبان در افغانستان 27 نفر را که در بینشان زنان هم بودند در پیش چشمی صدها نفر شلاق زدند. عبیدالله امین‌زاده رئیس ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت این افراد با گناه فساد اخلاقی، دزدی، فرار از خانه جزا گرفتند. محاکمه در مسیر امروز 8 دکبر در میدان ورزشی شهری چاریکار مرکزی ولایت پروان صورت گرفته است. دادگاه طالبان گفت در جریان محاکمه و تطبیق جزا مقامات رسمی طالبان و مردم محل حضور داشتند. خبرنگاران را به آنجا راه ندادند. عبدالرحیم رشید یک مقام دادگاهی طالبان گفت آنهایی که جزا گرفتند در 3 دادگاه محاکمه شدند و هر یک از آنها را از 25 تا 39 شلاق زدند. بعضی از آنها به گفته عبدالرحیم رشید همچنین 2 سال را در پس زندان پسی سر میکنند. او افزود است پرونده ها گوناگون بود، جزاها نیز گوناگون بود که به امر دادگاه در حضور مردم محل و مقامات اجرا شد. شلاق زدن در مسیر عام یک روز بعد از آن صورت گرفت که در افغانستان و بعد آمدن طالبان به قدرت در ماه آگوست نخستین بار حکم قتل یا قصاص در پیش چشم مردم اجرا شد. روز 7 دکبر در ولایت فراه پدر قربانی یک جنایت مردی را که به قتل پسرش گناهکار دانسته شده است با تیر تفنگ در پیش چشم صدها نفر کشت. در این باره ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان خبر داده گفت که زمان اجرای قصاص مقامات بلندپایه حکومت طالبان حضور داشتند. بعضیشان از شهر کابل به تماشای اجرای حکم به ولایت فراه آمدند. بنابر گزارش ها مردی که در پیش چشم مردم کشته شد اقرار کرده است که 5 سال پیش یک جوان را تیغ زده کشته و موتورسیکل و تلفنش را ربوده است. دادگاه طالبان در یک بیانیه دیگر گفت که اول همین هفته 3 مرد را برای دزدی در پیش چشم مردم شلاق زدند. آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد از این عملکردهای طالبان و قتل در مسیر هم در افغانستان و جایهای دیگر ابراز نگرانی عمیق کرد. استفانی تریمبلی سخنگوی آنتونیو گوترش گفت موضع‌گیری ما هیچگاه تغییر نیافته است. سازمان ملل مخالف حکم قتل است. او افزود که سازمان می‌خواهد مراتوری برای حکم قتل را بر افغانستان برگردانند. در عهد اولی طالبان که از سال 1996 تا سال 2001 در حکومت بودند، حکم قتل در مسیر آن و یا سنگسار در حضور ازدحام بزرگ پیوسته اجرا می‌شد. بعد بازگشت به قدرت در ماه آگوست سال گذشته و ترک افغانستان کردن نیروی آمریکا و ناتو، طالبان قول دادند به حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام می‌گذارند. اما با گذشت مدت کوتاه، زنان و دختران را از حق زیادی کار و تحصیل محروم کردند و شبه‌هایی را پیش گرفتند که در سالهای 90 داشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
درود بیننده عزیز، سفر عبدالله محقق و دانشمند شناخته تاجیک بعد یک بیماری طولانی به سر کار برگشت. این دانشمند تاجیک در شهر الماتا زندگی میکند و در دانشگاه روابط بین الملل و زبانهای جهان کار میکند. اندیشه های سفر عبدالله در میان روشنفکران تاجیک فرق کننده است و به گفته خودش هیچگاه با خواست کسی صحبت نکرده و هر چیزی که میگوید خودش میخواهد. اینجا در شهر الماتا مهمان ما هستند. سفر عبدالله، نخست شما را خوش آمدید میگویم. بعد بیماری به چیکار مشغولید؟
درود به شما و به خوانندگان شما و شنوندگان شما. بعد از بیماری طولانی من هنوز دارم تبابت میکنم و گاه آنلاین تدریس میکنم و به کارهای پژوهش مشغولم.
بسیار. بیایید صحبت رو از وضع فرهنگ، علم و ادبیات در تاجیکستان آغاز میکنیم. نظرتان به وضع فعلی علم و فرهنگ در تاجیکستان چگونه است؟
البته من بیش از 30 سال شد که همیشه در اندیشه آن هستم که وضع علم و فرهنگ در کشور ما چگونه است. در بسیار حالت ها مثلا متاسفانه من نمیگویم که ما پیشرفت کردیم و در طول حدودی 20 سال 30 سال اخیر کارهایی که دانشگاه های علوم انسانی، پژوهشگاه های کده های علوم انسانی در تاجیکستان انجام داده است، مثلا اینستیتوی زبان و ادبیات، اینستیتوی شرق شناسی، اینستیتوی تاریخ، اینستیتوی فلسفه، بیشتر برگردان کردنی متون از خط فارسی به خط سیریلیک است که خود این یه فاجعه بزرگ است به نظر من، چون من خودم این کار را کردم و میدانم که کار ساده نیست. برای اونکه دوره‌ای که من دانشجو بودم یادم میاد که رسول عادی‌زاده یک مرد بزرگ دانشمند بود، دیوان انوری را برگردانده بود به خط سیریلیک و سعدانشاه عمرانوف دسینتی دانشگاه دولتی تاجیکستان یا تقریز نوشته بود و ثابت کرده بود که 1,000,000 غلط. یک کار بسیار بسیار مهم است و اشتباه بزرگ این است که بعضی ها گمان میکنند که بهترین نمونه های ادبیات کلاسیکی ما به زبان به خط سیریلیک برگردان شده است. آنچه برگردان شده است حتی 5-7% نیست.
خب در این بله، در باره تحقیقات علمی البته پایان‌تر صحبت میکنیم. بله، من در یک مسئله میخواستم الان صحبت دقت شما رو جلب کنم که ببینید اهالی تاجیکستان نظر به دوره اتحاد شوروی قریب یک برابر زیاد شد، اما تیرج کتاب هایی که امروز ها در تاجیکستان چاپ میشود برعکس چند برابر کاهش یافته.
شما اجازه ندادید من تا آخر بگم. مسئله اینه که گاهی اوقات بعضی دانشمندای ما کتاب های خوبم نوشتن، پژوهش های هم شده و انجام دارد میشد، ولی در مجموع وضع علم و فرهنگ متاسفانه بسیار بسیار ضعیف است و نگران کننده است. حالا که شما درباره کتاب ها صحبت کردید، خیلی وضع کتاب ها نگران کننده است. وقتی که نویسنده خلقی تاجیکستان فرض کردیم مرون کوزاد کتابش با تیرژ 200 نسخه 200 دانه چاپ میشد، خیلی خیلی دردآور است. یا فرض کردیم کتاب شاعری مثل فرزانه تیرژ 500 تا، خیلی خیلی عیب است برای ما. برای آنکه تصور کنید که شما خب پس چند درصدی از ما کتاب میکنه.
به نظرتون چرا کار تا اینجا رسید؟
مسئله اینی که این رسانه های گروهی به ویژه رسانه های الکترونیک اونقدر جایگزینی کتاب شدن که الان کتاب نشر، من خودم رئیسی کتابخان انتشاراتی هستم در اینجا، یک انتشاراتی خصوصی آلژا سلیمانوف رئیسش من هستم. تیراژ کتاب هایی که ما چاپ میکنیم قبلا مثلا در زمان شوروی همین کتاب آلژا سلیمانوف در همینجا چاپ شده بود سال 1990 200,000 کتاب، بعد یک هفته دو هفته دیگر پیدا نمی کردیم. الان من تمام آثار والجا سلیمانوف چاپ کردم، خودم پیشگفتار نوشتم، تیرش از 3,000 2,000